مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروزی ما محمدشاه ایلولوف، رهبر مرکز اینوواسیونی اکادمی علمای تاجیکستان می باشد. جناب ایلولوف از سال 2005 تا سال 2011 پریزیدنت اکادمی علمای تاجیکستان بود. صحبت امروزی ما در حال صورت گرفت که ریاست اکادمی علمای تاجیکستان به صف خود اکادمیک ها و عضو وابسته نو را انتخاب میکرد. در صحبت با محمدشاه ایلولوف نخست به وی سوال کردم که دستاوردهای علمی دانشمندان تاجیک را در سالهای اخیر چگونه ارزیابی میکند.
به نظر من وضعیت فعلی علم در تاجیکستان خوب است، با معنی که دانشگاه فعالیت دارند، یعنی علمان و محیط ایجادی که برای نا ضرور است چون محیط را صاحب هستند، با هم همکاری میکنند. مهمتر آن است که اونا امکانات دارند با همکارای خارجیشان آزاد رابطه داشته باشند، توسط اینترنت، توسط گذراندن کنفرانس های سیمپوزیوم های کنگریس های بین المللی اونا رفتار دارند، علمای خارجی اینجا میبینند. علم تاجیک همون سمت و پیش رفته استاد است که زمینه برای اون داشته باشد. علم یک روز و یک سال و حتی ده سال با پیدا نمیشد و گم نمیشد. برای علم پیش بردن در سال ها کار کردن لازم است، تا گفتم ممکن است که اصلا کار کردن ممکن است. یعنی علم بدون انانه، بدون کار علمای پیش گذاشته هیچگاه پیش نمی رود. این ما باید دانسته مانیم که یعنی در علم خیلی مهم است که ما انانه نگاه داریم. البته تغییرات می شود، لیکن تغییرات ها باید در چارچوب باید با نظر داشتون انانه که این یا اون کشور در سمت علم دارد باید پیش روند. یعنی از این نقطه نظر من حساب میکنم که علم تاجیک زمینه دارد، انانه دارد و پیشرفت هم دارد. نتیجه خوب علمی هم ما داریم.
میشود بگوید که سالهای آخر چی دستاوردهایی بود که تاجیکستان را مثال در عرصه بین المللی معرفی کرد؟
نتیجه خیلی زیادند. من که ریاضیدان هستم، عمرم با ریاضیات سرکار داشتم، من گفتم میتونم که نتیجه علمی فرض کردیم ده سال آخر ریاضیدانان با نظر داشتم که امروز ما با همکارای روسیگیمون خیلی نزدیک سرکار نداریم و مستقل هستیم، گفتم ممکن است که در مقایسه با ده سال پیشتر و از اون پیشتر علمان تاجیک نتیجه خیلی خوب تر دارد. نتیجه یعنی چی؟ یعنی مقالاتی که علم تاجیک امروز در مجله‌های بانفوذترین دنیا چاپ میکند زیادتر هستند در ده سال آخر نسبت به دو سال 2000 یا نسبت به سال 90. یعنی ما پیشرفت داریم. البته در بعضی سوها البته کمی ما پسروی هم داریم، برای چی؟ برای اینکه امروز تکنولوژی تحقیقاتی تماما نو ضرور هستند، برای اینکه نتیجه ای که ما در اینجا میگیریم اون رو به کارهای خارجی پیشنهاد کرده توانیم و توانیم این نتیجه رو در مجلات خیلی بانفوز علمی چاپ کنیم. باید که اسبابای چینکنی که ما داریم اونا باید مطابق باشند با اسبابای چینکنی خارجی، با اسبابای که سال 80 و 70 برآوردگی اند ما امروز نتیجه پیشنهاد کرده نمیتونیم. این کمبودی امروزی اساسی ما همین است، زیرا امروز برای مثال میکروسکوپ الکترونی که نرخش 10 میلیون دلار است ما رو داشته نمیتونیم. در این سمت ما البته خفا می رویم و خفاریم ما ادامه دارد، چون که این گونه اسباب قیمت رو برای ما هیچ کس خریده نمیتوند. دویم مسئله که ما باید به نظر گیریم، حکومت تاجیکستان کوشش میکند که مبلغ‌گذاری علم رو نگاه دارد در یک سطح، لیکن متاسفانه این مبلغ‌گذاری کم است. زیاد این مبلغ‌گذاری برای پوشاندن معاش می رود و برای خریدن لوازمات معاصر علمی این مبلغ کمی می کند. این کمبودی است، کمبودی خیلی جدی است. لیکن باید گفت که نه فقط از حساب حکومت ما باید در جستجوی مبلغ ها باشیم. ولی ما باید خودشان برای خود با یکان همکارای دیگری از صناعت یا که از دیگر سمتوی خوشگی خلق اقتصادیات یابند تا که کار علمی آنها فایده‌آور باشد برای این یا اون کارخانه. اگر کارخانه فایده داشته باشد از تحقیقات مشخص این یا اون گروه علمی، آنگاه این کارخانه میتواند مبلغ پرداخت کند. اگر نباشد نی. انا اینجا با خیلی این وابسته است با یک مسئله مهم دیگر، وابسته است با سمت صناعت، سمت موثر صناعت تاجیکستان رابطه دارد. متاسفانه سمت موثر صناعت تاجیکستان هم در درجه لازمی نیست و زیاد موسسه ما با اشای خام سر کار دارند. کار کرده چقور این یا آن اشای خام با طرز باید شاید برای مونده نشده است. این کارها ممکن در پیش باشند. ما کمی در باره اینوواسیون شما گفتم، یکی از مسئله اساسی رشد اینوواسیونی جمهوری تاجیکستان این پیدا کردن راههای مربوطه، راههای خیلی خوبی، یعنی راههای فایده آوری که توسط آنها ما کار کرده اشیایی که در اینجا داریم، در تاجیکستان داریم، فرض کردیم معدن، فرض کردیم مسئولیت خارجی کشلاق و دیگر چیزی که ما داریم، کار کرده عمیق چقور موثر تکنولوژی آن را ما تشکیل کرده توانیم.
با استاد، ما میدونیم که شما رهبری یک مرکز اینوواسیونی را بر عهده دارید. لطفا میگفتید این مرکز مساعدت نمیکند؟
ما فقط با یک مسئله سر و کار داریم، با مسئله جلب منابع برخوردشونده الٹرناتیوی انرژی. همین مبلغ های جلب کردن در کار، چون که شرایط داریم ما. البته در تاجیکستان مهمترین منبع انرژی این آبهای ما هستند، دریاهای ما هستند، لیکن فقط با دریاها محدود شدن معنا ندارد، زیرا اینجا هم امکانات دیگری که ما داریم، برای مثال امکانات استفاده انرژی آفتاب، باد، بیوماس و غیره، آبهای گیدروترمالی که ما در تاجیکستان داریم، اینا هم ما باید در کوششون باشیم که اینا هم جلب کنیم. برای مثال ما یک اونجا با ایستگاه برقی آبی میگذاریم. آب وابسته به فصل سال زیاد میشد و کم میشد. برای که ما اقتدار نگاه داریم، خوب میبود اگر در پالو این استانسی آبی ما یک استانسی آفتابی میداشتیم که در وقتی کم شدن بالانس آب، این از حساب انرژی آفتاب ما پوره میکردیم اون چیزی که اون طلباتی که ما با انرژی داریم. خب همین سمتو به کور رفته استوده است. اینجا خیلی مهم یک مسئله دیگر است، ما باید اون کشوت گذاریم. طبیعت ما و تاجیکستان ما خیلی بوی است از مینرال های گوناگون، از جمله از کرمنی ما میگوییم، سولفور از کرمنی، یا که انقدرش گوییم از کوارتز، از کوارتز طرز صفت گوناگون، از جمله یک مفهوم است به نام کوارتز صفت افتابی. این گونه کوارتز ما داریم و ما باید در کوششون باشیم که استحصال الیمنت های افتابی، یا که بعضی بطری افتابی میگویند، همین ما باید، همین موادی که از اون بطری افتابی سخته میشد باید استحصال خودمون باشد و نه خطای خریم یا کسی کشور دیگر خریم، بلکه همین خیر ما باید کار کنیم که برعکس از ما خرند. و غیر از این ما برمیسا زود الومینی توجک یا زود الکتروخیمیوی یاون، در این زوادا ما امکانیت کار کرده این چیزهای داریم، یعنی ما ون و الکترولیزی که در این زوادا هستند اونو زیادند نسبت به ضرورتی که این زوادا دارد. و ما میتونیم در برابر برای مثال استحصال الومینی استحصال کرمنی تشکیل کنیم در همین الکترولیزا، در همین ون و الکترولیزی. یعنی از حساب دو عامل ما شانس خیلی خوبی داریم در بلند برداشتن همین صناعت استحصال کرمنی صفت افتابی.
و بس چی مثال آورده میتونید که دستاورد
علمانی تاجیک؟ مثال دیگری که من برای شما آورده میتونم، ما در شهر دوشنبه زندگی میکنیم. خب در شهر دوشنبه یک مسئله خیلی جدی است این کار کرده پرتوهای معیشی و صنعتی و کزا کزا. این سمت با همکارهای خطایی ما کم کم کار شروع کرده استودیم. ما باید همین خیلی کار تشکیل کنیم که یک سیکل بسته کار کرده این چیزهای ما تشکیل کرده توانیم. خوشبختانه حکومت شهر در این سمت با ما همکاری میکند. ما با شخصهای متصدی در این مسئله گپ زده بودیم. فکر میکنم که در این سمت هم ما باید، نه فقط این مرکز، من موقع مرکز کلان نیستیم، یک 20-25 نفر کارگر داریم، در اکادمی ما دیگر اینستیتوت هستند که این کار با مراق دارند. فکر میکنم در این سمت هم کار ما پیش خواهد رفت.
و استاد شما در آغاز صحبت گفتید که ما حالا با روسیه کمتر
همکاری علمی میکنیم. برای چی؟ برای اینکه در خود روسیه هم دستگیری علم از طرف دولت متأسفانه کمتر شده استاد است. یعنی در مقایسه با زمان شوروی اگر من گویم با مراتب کم شده است دستگیری علمی مولوی از جانب حکومت. برای من اونا هم نمیتونن اینجا آدمشان فرستوند که در اینجا کار کند یا که لابراتوری خوبی اینجا مجهز کنند. من ما پیش ما من استودگی است چند سال بوز موینا کور بدوده نمیتونه. من بنای لابراتوری است. خیلی که با امید هستیم که اون کار میکنیم در این سمت.
پس با کدوم کشورها حالا
بیشتر اساسا ما با کشورهای اتحاد اروپا سر کار داریم. در دایره یک برنامه به نام هوریزونت 2020 هوریزونت 2020 ما یک پروژه تمام کردیم. ما کوشش داریم پروژه نو با اونو همکاری کنیم. با اونو همکاری کردن آسان تر است، خوب تر است و شرایطش بهتر است.
با دانشمندان آمریکایی چی؟
دانشمندان آمریکایی کار میکنیم. من رفته بودم به نزدیکی یک جو لکچر خوانده اومدم در دانشگاه شهر ایندیاناپولیس. همکاری داریم با اونو لیکن خبرال امریکا دور است. خیلی که نباشد. ما همکاری داریم. ما با علمان هندوستان همکاری داریم. با علمان خطوه همکاری خوب داریم. همکاری مون است البته. همکاری هیچگو از بای نمیرد چون که علم با همکاری زنده است. علم سرعت ندارد. این دانستان در کار. و کوشش میکنیم که مکروه ادامه تیم.
استاد شما سالهای طولانی رئیس فرهنگستانی علومی تاجیکستان یعنی پرزیدنت اکادمی علمی تاجیکستان بودید و با گذشت این چند سال شما آیا فرقیت در فعالیت اکادمی رو احساس میکنید؟
فکر میکنم که اساساً اون انانوی که اکادمی علم در طول سالها داشته است این انانو زنده هند این انانو کورک استودند. پیش از منم فرض کردیم تحت سروری پرزیدنت اکادمی علم اکادمیک میر سعیدوف کورو بودند. از تحت سروری اکادمیک رایمی کورو هستند. اساسا گفتم ممکن است که اینا پس هم دیگر رفته استودند. یعنی اون انانوی که ما داشتیم اونا زنده اند و کور پیش رفته استودند. البته مخصوصیت ها هست. مخصوصیت ها هر دوره هست. من میفهمم اینا یا. لیکن اساسا ما کورا ادامه داده استودند. من حساب میکنم که اکادمی علمای جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و پیش از هم البته حساب پتانسیل علمی که علمان تاجیک دارند زنده است و زنده خواهد ماند.
استاد فکر میکنید سرمایه گذاری دولتی برای فعالیت دانشمندان تاجیک کفایه میکنید؟
کفایه نیست لیکن آخر چقدر هست همون قدر است. آخر ما کجا میگیریم بودگش گرفته استودیم. باز تکرار میکنیم که در برابر مبلغ گذاری از حساب دولت ما باید از حساب دیگر سرچشمه هم مبلغ گذاری جلب کرده توانیم. ما باید اثبات کرده توانیم، نشان داده توانیم که علم ما ضرور است، علم ما اهمیت دارد، برای علم ما یک خریداری موجود است. این از خود ما وابسته است.
خیلی تشکر استاد.
سلامت باشید.
با سپاس از محمدشاه ایلولوف رهبر مرکز اینوواسیونی اکادمی علم های تاجیکستان. برنامه امشب را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر یکایک شما را در امان خداوند میسپارم. زندگی همین است، بای عاشقی بای دل دیگی چه نان و گچین است، گایی با همی گایی بی همی گفی بگا یقین است. از کناری ما رفته رفته بر نگردی، یادی نمیره لحظه ایدان چشمه چشمه گریه کردی. یادی تو بخیر ای غزل شناس، عمری تو دراز ای همیشه ناس. تو را وقت
خواب میبینم سودایی میشم صحرایی میشم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمده. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
از استودیوی تلویزیون تا کرسی در اوریون بانک، زرینه رحمان دختر رئیس جمهور امام‌علی رحمان در اوریون بانک معاونی رئیس تعیین شد. فوتبال 2018 در روسیه، مهاجران کره تاجیک ورزشگاهی جام جهانی فوتبال می‌سازند، 5 ماه باز معاش نگرفتند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم شهلای گلخواجه خواهم شنید.
توجیدین پیرزاده، رئیس توجیک صادرات بانک، با تشکیل یک نشست خبری به خبرنگاران گفت وضع مالی بانکی با مشکل پیچیده‌اش بهتر شده است و وعده داد که تا آخرین درم امانتگذاران را برمیگرداند. او گفت فعالیت توجیک صادرات بانک در نیم سال اخیر مثبت جنبت شده. پرداخت پذیری بانک از تقریبا 4.5% ماه نوامبر سال گذشته به 36% در ماه ایول رسیده است. پیرزاده دارایی های بانک را در حال حاضر 4.311 میلیارد سومانی حساب کرد. وی در شهریوزی توجیک صادرات بانک گفت بحران مالی جهانی، ساختمان بناهای زیاد و تغییریابی قربی اسعار خارجی باعث به بحران گرفتار گشتن بانک شدند. توجیک صادرات بانک آخر سال 2015 به مشکل پیچید و نتوانست سری وقت پول مشتریانش را دسترس کند. این وضع به نوبت طولانی و ناراضگی ها از بانک سبب گردید. در پی آن مقامات بانک ملی برای حل بحران توجیک صادرات بانک ماموریت موقت تعیین کرد و تنها بعد از 6 ماه آن دوباره تاجدین پیرزاده به رهبری این بانک بازگشت. حکومت تاجیکستان در اوج بحران بانکی در ماه دکتبر سال گذشته برای نجات توجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک در مجموع بیش از 3 میلیارد سومانی سرمایه گذاری کرد. توجیک صادرات بانک که باید مبلغ مشتری هایش را پرداخت میکرد، این مبلغ را به سرمایه اساسی بانک وارد کرد و حالا حدود 85% سهمیه های آن مال دولت است. با وجود اینکه مقامات بانک میگویند وضع مالی شان بهتر شده است، برخی از مشتریان هنوز از کمبود پول در این بانک شکایت دارند. آژانس سوغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید که پرداخت نفقه قریب 5000 نفقه خور را باز داشته است. نزاکت آدینزاده، معاون یکم دایرکتور آژانس سوغورتای اجتماعی، روز 17 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت فعلا پرداخت نفقه 4785 نفقه خور به سبب معاینه تکراری موقتا منع شده است. خانم آدینزاده گفت صرف نظر از این، در 6 ماه اول سال روان تعداد نفقه خوران در کشور 26057 نفر یا 3.9% افزوده است. به اطلاع این نهاد، تعداد نفقه گیران فعلا در تاجیکستان 660610 نفر را تشکیل می‌دهد. اندازه نفقه در تاجیکستان در نیم سال اول به 272 سومانی رسیده است. مقامات می‌گویند این رقم نسبت به سال گذشته 42 سومانی بیشتر می‌باشد. نقشه درآمدهای بودجه کشور از حساب بودجه گمرکی در نیم سال اول سال روان همگی 90% اجرا شده است. خدمات گمرکی تاجیکستان سبب اصلی اجرا نشدن نقشه درآمدهای بودجه را در کاهش یافتن حجم واردات به کشور می‌داند. عبدالفتاح غایب، رهبر خدمات گمرکی تاجیکستان، در نشست خبری این نهاد گفت طبق نقشه در این دوره از حساب پرداخت‌های گمرکی به بودجه کشور باید 2.161 میلیارد سومانی وارد می‌گشت. اما با گفته غایب، به دلیل کاهش یافتن واردات به کشور از حساب پرداخت‌های گمرکی به بودجه کشور همگی 1.964 میلیارد سومانی وارد شده است که کمی بیش از 90% نقشه است. و این میگوید
گرچنده که ما اگر نقشه را در این سال بود نکرده باشیم، از اولش اجراش نبرآمده باشیم، لیکن نسبت به همین دوره سال گذشته 268 میلیون سومانی زیادتر پرداختهای گمرکی جمع‌آوری کردیم. این یعنی که نشان داد همین است که ما رو به بهبودی رفته ایستاده است.
بنابر اطلاعی خدمات گمرکی تاجیکستان حجم واردات مال در کشور در نیم سال 2017 به 1 میلیارد 253 میلیون دلار رسید که در قیاس به همین دوره سال گذشته رئیس خدمات گمرک قاچاق محصولات از قرغیزستان، نارام شدن وضع افغانستان و مشکل شدن عبور و مرور ماشین‌های بارکش و گران بودن حجم تریف‌های روی آهن در ازبکستان را نیز از عوامل‌های تاثیررسان در کاهش یافتن واردات محصولات به کشور نامبر کرد. ضمن این سال سوم است که خدمات گمرک تاجیکستان بنابر کاهش یافتن حجم واردات به کشور نمیتواند نقشه درآمدهای بودجه را از حساب پرداخت‌های گمرکی اجرا کند. سال گذشته نقشه درآمدهای بودجه از این حساب 89% اجرا شدند که از نقشه 404 میلیون دلار کمتر است. قرض کارخانه خواجگی منزلی کمونالی تاجیکستان از بانک اروپایی تجدید و رشد دوام یک سال اخیر 4 میلیون دلار بیشتر شده است. رفشان تویچی‌زاده معاون اولین کارخانه در یک نشست به خبرنگاران گفت در یک سال اخیر قرض کارخانه در نزد بانک اروپایی تجدید و رشد از 33 میلیون قبلی به 37 میلیون دلار رسید. تویچی‌زاده میگوید اداره خواجگی منزلی و کمونالی تاجیکستان باید به حساب میانه در یک سال به صورت حساب بانک اروپایی تجدید و رشد 2 میلیون و 500 دلار انتقال بدهد.
اخبار اقتصادی هفته بود در تهیه همکارم شهلای گلخواجه. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. زرینه رحمان، یکی از دختران امام‌علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، معاون رئیس اوریون بانک تعیین شد. رهبری این بانک را تاجر شناخته حسن اسدالله‌زاده و تقای زرینه رحمان بر عهده دارد. در برابر زرینه رحمان، شهرت اسماعیل‌اللهف و عادل‌شاه کبیروف نیز از معاونان رئیس اوریون بانک هستند. در یک معلومات‌نامه اوریون بانک دایر به بنفیسیارها و یا سودبرداران این بانک نسخه‌اش دسترسی رادیو آزادی شد، گفته می‌شود که زرینه رحمان از آغاز سال 2017 به این سمت پذیرفته شده است. زرینه رحمان 23 ساله دختر ششم پرزیدنت است که کالج را در بریتانیا کبیر ختم کرده است. اسم او در مطبوعات بار اول سال 2010 بعد یک مدتی کارش به حیث راوی بخش انگلیسی برنامه اخباری شبکه اولی تلویزیونی دولتی تاجیکستان نشر شد. خبر دیگری که اسم زرینه رحمان را ورد زبان مطبوعات کرد، ازدواجش با رمز ظهورو پسر کلان بیگ صبوری رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در سال 2013 بود. بنابر گزارش اوریون بانک، سهمداران بزرگتر و یا سودبرداران اصلی این بانک بزرگ تاجیکستان 5 شرکت: تاجیک الومینیوم کمپانی، گورگین تکنولوژی، جدمم التد فیروز، اوریون تاج و لاجور هستند. این شرکت ها با معلومات خود اوریون بانک هر کدام از 5-10% سهمیه ها این بانک را در اختیار دارند. اما اسم مالکان این شرکت ها که از سودبرداران اصلی اوریون بانک نیز به حساب می روند آشکار نشده است. مجموع دارایی های این بانک در سال 2016 2 میلیارد 428 میلیون سومانی ارزیابی شده است. بانک خصوصی اوریون بانک بر پایه یکی از بانک های کهن‌ترین تاجیکستان شوروی، بانک تجارتی آسیای میانگی که هنوز سال 1925 در شهر دوشنبه اداره خود را باز کرده بود، تأسیس یافته است. در پایان سالهای اتحاد شوروی این بانک عنوان استروی بانک را گرفته، سال 1991 به اوریون بانک تبدیل نام کرد. تنها در سال 2002 این بانک خصوصی شده به جمعیت سهامی تبدیل یافت. رئیس جمهوری تاجیکستان 9 فرزند دارد، ولی به فرق از دیگر رهبران، فرزندان امام‌علی رحمان چهره‌های مطبوعاتی نیستند و جامعه درباره آنها معلومات زیاد ندارد. برخی از نمایندگان خانواده پرزیدنت هنگام سفر رسمی رئیس جمهوری چین به تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2014 بار اول در راستای دوربین‌های نواربرداری ظاهر شدند. جامعه تاجیکستان درباره 3 فرزند پرزیدنت، آزاده رحمان، رستم امام‌علی و رخشانه رحمانوا که مقام‌های بلند را در حکومت کشور صاحب شدند، بیشتر معلومات رسمی می‌گیرد. این مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی است و ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. بیش از 100 مهاجر کره‌ای تاجیک که در شهر لنینگراد روسیه به ساختمان ورزشگاه مشغولند که قرار است در آن بازی‌های فوتبال جام جهان 2018 برگزار شود، از آن شکایت دارند که 6 ماه این جانب معاش نگرفتند. قبل از این مهاجران کره‌ای تاجیک در شهر نیژنی نوگوراد روسیه نیز از پرداخت نشدن حق زحمتشان شکوه کرده بودند. همکارم مومن احمدی پس از صحبت با مهاجران، کاردهان آنها و مسئولان خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه این گزارش را آماده کرده است که حالا آن را با هم میشنویم.
بیش از 100 مهاجر تاجیکی در شهر کالینگراد روسیه برای برگزاری چمپیونات جهانی فوتبال 2018 تحت رهبری فیفا ورزشگاه می‌سازند، میگویند حدود 5 ماه باز معاش نگرفتند. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید از این مهاجران شکایت دریافت نکرده است، ولی در یک سال اخیر 50 میلیون روبل مهاجران تاجیک بیش از 800 هزار دلار را از کارفرمایان پس گردانده است. سعید حکیموف مهاجری 45 ساله تاجیکی در ساختمان ورزشگاه کالینگراد کار میکند بر رادیو آزادی گفت 5 ماه باز همسر و 4 فرزندش در تاجیکستان با پول قرض زندگی میکنند. او گفت حقی از ورزشگاه بیرون شدن ندارند و اینجا 3 وقت برایشان غذا و جای خواب رایگان نیز میدهند، اما پرداخت نشدن معاش زندگی خانواده های مهاجران در تاجیکستان را مشکل کرده است.
4 ماهی نگرفتید، ما اینا مکتوب مینویسید تا او تاجیکستان میره تا او اطلیتی باید میگرده اینجا میاد 6 ماه میشود. دیگه فیرما جنگ جنجال خطیر زباسو که کرن گریستن. این فیرما ما مرده.
در ورزشگاه شهری کالینینگراد که تا آخری سال 2017 باید ساخته شود، بیش از 500 نمایندگان خلق و ملت ها از کشورهای شوروی سابق کار میکنند. قهرمان رازوموف سرکاری که بیشتر تاجیکان زیر دست او در این ورزشگاه کار میکنند، روزی 17 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت معاش مهاجران تاجیک به زودترین فرصت پرداخت میشود. رازوموف سبب تاخیر معاش مهاجران را شهر نداد، اما گفت این به مشکل شرکت وابسته بود که مهاجران را برای کار در اینجا جلب کرده است. تایر اسماتوف مهاجر دیگری تاجیک گفت بیش از 4 ماه باز چنین وعده میگیرند، ولی معلوم نیست که کی معاش پرداخت میشود. او گفت مهاجران قرقیز نیز 3 ماه معاش نگرفته بودند، ولی هفته گذشته کارپرتایی کردند و معاششان فوراً پرداخت شد. و افسود
که وعده میسیان است نمیسیان نی وعده میسیان دی است نمیدونم این میسیان مون یا نمیسیان مون است. این شولی وعده دادگیان که همین اخیرای همین ماه و
مهاجرانی تاجیکی که در ساختمان ورزشگاه کالینینگراد کار میکنند گفتند از این مشکل به نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان نامه نوشتند، ولی نمایندگی این خدمات گفت تا هنوز نامه دریافت نشده است. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان روزی 17 ایول بر رادیو آزادی گفت پرداخت نشدن معاش از جانب کارفرمایان به نظر میرسد و در یک سال اخیر آنها بیش از 50 میلیون روبل را از کارفرمایان به مهاجران برگرداندند. او گفت
نتیجه های سال 2016 ما بیشتر از 50 میلیون روبل روسی از حساب شهروندان که مثلا مراجعه کردم ناپرداخت های موز مهنت مهاجران با مساعدت نمایندگی وزارت مهنت پرداخت کرده شد. ما با کارفرمایان صحبت ها گذراندیم.
این مسئول خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفت اکثرا شرکت های خصوصی از پرداخت حق مهاجران مهنتی سرپیچی میکنند. وای گفت
اکثریتشان خصوصی بودن. اینا هم مثلا کارفرمایان انفرادی بودن، هم جمعیت های دارای مسئولیتشان محدود، اساسا جمعیت های دارای مسئولیتشان محدود.
اکثر مهاجران تاجیک به گفته کارشناسان وقتی از پرداخت نشدن معاش خود به دادگاه شکایت میکنند که دیگر امیدی برای کار در این کارگاه یا شرکت ندارند. ساختمان ورزشگاه برای مسابقه جهانی فوتبال 2018 در 12 شهر روسیه 2 سال باز ادامه دارد. روسیه سال 2014 در پی قرعه‌کشی در برزیلیا میزبانی بازی جهانی فوتبال 2018 را بر دوش گرفت. در ساختمان ورزشگاه صدها تاجیک کار میکنند، ولی باری اول است که یک گروه مهاجران تاجیک از چنین ورزشگاه از پرداخت نشدن معاششان شکایت میکنند. طبق اطلاع رسمی سالانه تا 600 هزار و بنابر آمار دیگر بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان خانواده‌اش را از حساب کار در روسیه تامین میکنند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. قسم بر قد بالای تو دادم، ندارد دو جهان تا بیغمی تو، ندارد دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم های تو دادم، من عمرم را بغم های تو دادم. در این زمانه خدا می دانم عاشقی می مانم، عاشق نمی مانم.